یه مسئله خطرناکتر دیگه
ما فرصتمون تمام، یعنی صفر الان میرسیم به ساعت 8 بگذاریم بعد
با واردات پوشاک تاناکورایی رو تو کشور داریم.
آقای مقدم حتما موضوعات با شما دنبال میکنم. خیلی متشکرم به اتفاق مهمان این مصاحبه. شب بخیر خانم ها آقایان.
شبتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 20. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه کاربلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اهل دلن و اهل کار بهشون میگن آدمهای کاری اهل دل. با همین دوتا ویژگی پیچیده ترین موضوعاتو حل میکنن، اونم به ساده ترین روش ها. در این برنامه میزبان کارآفرین هستیم که داستان موفقیتشون شنیدنی و تعریف کردنیه، یعنی داستان کسب و کاریو با مهمان عزیزمون مرور میکنیم که فراز و فرود کم نداشتن، بیراه و کوره راه کم به خودشون ندیدن، اما در انتها همه سختی ها تسلیم اراده و توکل این کاسب و کارآفرین شده و حالا در جای ایستاده که سفره‌ای برای چند نفر پهن کردن و گرداننده چرخ اقتصاد تو کشور شدن.
زمینه سازی کردن برای راه انداختن کسب و کار دغدغه رونق اقتصادی برای کشورمون رو میطلبه و افرادی که این دغدغه رو توی زندگیشون دارن واقعا قابل احترام هستن. سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مشاور و کارشناس مذهبی و پژوهشگر دینی، خیر و جهادگر و مدرس سواد رسانه، مدرس سواد آموزی و کلن طراح کارآفرینی هستند و امروز دعوت ما رو پذیرفتن، در خدمتشون هستیم. عرض ادب، احترام، سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
درود بر شما. از فعالیتاتون بفرمایید، از زبان خودتون بشنویم، خب قطعا خیلی بهتر هست.
خواهش میکنم. خب ما فعالیتامون که از خیلی سال پیش، حالا علاوه بر این که من در عرصه تبلیغ هم فعالیت میکنم به عنوان مبلغ و سخنران و در کنارش از خیلی سالهای پیش به کار جهادی مشغول هستیم و در حالا تهیه و تدارک افراد تحت پوششیمون هم از منظر رسیدگی به حالا مسائل مشکلاتشون، هم ایجاد حالا شرایط کاری تا اونجا که بتونیم سعی میکنیم براشون شرایط رو فراهم بکنیم که بتونن خودشون حالا به درآمد برسن و کارهای انجام بدن.
بله خانم دکتر جان، چند سالتونه؟ متولد چه سالی؟ چه دهه‌ای هستی؟ حالا سالشو نمیخواد بگیم.
سال نپرسید.
نه دهه‌شو بگیم.
خواهش. من تقریبا مال دهه‌ی اواخر دهه‌ی 40
دهه 40 هستین. آره خیلی خوب. نه میخواستم ببینم که تجربتون، عمق تجربتون رو میخواستم به سنجشی داشته باشم. خب قطعا با این نحو گفتار حضرت عالی من فکر کردم که تجربه دار و به قول معروف سرد و گرم روزگار چشیده هستین. به خاطر همینم هست که اینقدر عمیق دارین فکر میکنین. یه دلیلش این، البته جوونای یه وقتایی از بسیاری از ماها حالا تو هر سن و سال که هستیم پیشتازن و جلوترن، اما خب تجربه رو هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره و عمری که خداوند میده که برکته اینو نباید نادیده گیره. شما در زمینه مشاوره و راهنمایی جوانها بسیار کار کردین. انگیزتون چی بوده از اینکه این راه رو انتخاب کردین؟ یعنی به نظر شما زمین سازی کردن برای اشتغال و مشغول شدن جوانها به کسب و کار چقدر میتونه مؤثر باشه، هم برای خودشون هم برای جامعه؟ بفرمایید.
یکی از مسائلی که الان ما داریم توی جامعهمون جریان فرهنگ کار هست. هر چه رو به حالا با این شرایطی که شما میدونید ما چیزی به نام رسانه و فضای مجازی رو داریم، یه جورایی همه بیشتر نشستن توی خونه و حالا کمتر دنبال کار جسمی یا یدی میرن. خب به تبعش به خاطر مسائل اقتصادی هم که حالا ما در جامعه همون درگیرش هستیم، خب ما خانواده هایی که نیاز دارن به این که یاریشون بکنیم که بتونن شرایطی رو ایجاد بکنن برای خودشون که به درآمدزایی برسن، بتونن مثلا فرض بکنید خانواده رو به سمت و سوی ببرن که حداقل نیازهای خانواده تامین بشه. خب اگر بتونیم توی این زمینه جوونا رو کمک بکنیم برای اینکه مسیر درستی رو برای این مرحله انتخاب بکنن، من فکر کنم یه قدم بزرگی رو برداشتیم. حالا ما در زمینه مشاوره، حالا بنده در زمینه مشاوره و حالا مشاوره مسائل سبک زندگی، خانواده، جوان، نوجوان، خیلی حالا سعی کردیم قدم برداریم توی این مسیر، چون که ما هممون در همه حال احتیاج داریم با یک نفر مشورت بکنیم در کارها.
بله.
اینه که ما سعی کردیم توی این جریان هم یاری کنیم، به خصوص بچه های نسل جوونمونو. خب خانواده هایی هم که نیاز دارن توی این مسئله بهشون کمک بشه، چون میدونید جمشه میگن یک فکر یک عقل شاید راه به جایی نبره.
بله.
ولی چند تا فکر وقتی اون تفکرشون روی همدیگه میریزن میشه یه نتیجه خوبی ازش گرفت که انشاءالله بشه راه بردی بشه، راه نمایی بشه برای مسیر زندگی.
بله. و بازخوردش هم دیدین دیگه.
بله.
یعنی
بله
نمونه
بله.
هایی که به نظرتون خیلی خاص بله. و ویژه بودن اگه دوست داریم بهش اشاره کنیم.
خانواده های تحت پوششی زیاد داریم خانم نیرومند عزیز.
بله. بله.
خب حالا مردم به خاطر مسائلی که برشون پیش میاد، بیماری گاهن، نمیدونم حالا مسائل و مشکلات، یه خود توی جریان کسب و کار ممکنه به مشکل بر بخورن. خب سعی میکنیم یه شرایطی رو ایجاد بکنیم که اگر مثلا فرض کنید آقای یک خانواده از کار افتاده شده یا خدای نکرده از دنیا رفته، خانواده از نظر درآمدزایی به مشکل برمیخورن، سعی میکنیم یاریشون بکنیم، راهکار جلوی هاشون بذاریم، حالا یه مقداری کمکشون میکنیم و به وسیله حالا مشاوره بگیم آقا خانم مثلا فرض کن اگر الان شما سرپرست خانواده شدی میتونی از این روش، از این راهکار استفاده بکنی، با این شرایط آموزش ببینی و ایجاد اشتغال و کار بکنی و خانواده رو پیش ببری.
بله.
خیلی زیاد داشتیم از این نمونه ها.
بعد مثلا در برای بچه ها، برای جوان ها که بعد سرانجام کارشون هم دیده باشین، موفقیت هاشون رو دیده باشین، یک همچین در واقع اتفاقا میخواستم این سوال ازتون بپرسم که حالا ضمن توضیح همین سال آخری که منظر شما مطرح میکنم اون توضیح رو هم بفرمایید که یعنی از کارهای جهادیتون بگین که اون دستکارهایی که مثلا میبینین رونق زندگی جوانها و این به واسطه کار شما راهنمایی های شما اتفاق افتاده، این یک فکر میکنم دنیا انرژی مثبت به آدم میده و آرامش به آدم میده و فکر میکنه آدم به وظایف انسانی و الهیش عمل کرده. حالا قبل از اینکه این توضیحو بدی، این صدای مرغ عشق صدای چیه؟ قناریه؟ مینای چیه؟ قناریه؟ چه چهچه خوشگلی هم میزنه.
بله بله خب
اصلا من
دارم مهمانهای بنده رو دیده این پرنده
به وجد اومده.
بله،
ای جانم ای جانم. بله. اونم به سبک خودش داره زندگی میکنه.
بله.
و اینکه در این گفتگو صحبت این قناری هم شد، به نظرم خیلی هم خوب و جذاب. اتفاقا بریم نزدیکترش، بذاریم اون صدا به نواز ایام ما رو، اوقات ما رو. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله ببینید، ما جوان هامون خانم نیرومند عزیز، ما یه چیزی داریم به نام فرهنگ کار.
بله.
یعنی این فرهنگ کار باید جا بیفته برای همه. یعنی ما به نگرش ها و باورهای ذهنی و ساختاری که همه پذیرفتن، افراد برای خودشون یا بردی یا برای یک جامعه میخوان یه حرکتی انجام بده که هم رفعش به خودشون میرسه هم به جامعهشون میرسه، میگیم فرهنگ کار. حالا بر مبنای این تعریف، فرهنگ کار و کارآفرینی یه جورایی ارزش‌ها، باورها، دانش‌های مشترک و پذیرفته شده یک گروه در انجام فعالیت‌هایی که به تولید معطوف میشه، به ایجاد ارزش افزوده معطوف میشه. این فرهنگ باید جا بیفته. خب شما می‌بینید نسل جوان الان ما، نمی‌دونم باید بگم متأسفانه باید بگم، یه خورده براشون انجام هر کاری سخت شده.
بله.
یعنی فکر میکنن که هر کاری موقعیت اجتماعی باید حتما براشون بیاره، در صورتی که ما در آموزه‌های دینیمون اینجوری اینو نداریم. یعنی امیرالمومنین علیه السلام میفهمند کار باید، اصل کار باید مفید باشه، حالا چه برای خود فرد، برای خود انسان، چه برای جامعه.
بله.
اون مفید بودن اصل کار مهمه.
احسن.
اینه.
بله.
که اینو باید جا بندازیم برای جوان ها. فرهنگ اگر جا بیفته، بعد یک حالا آقای جوان اگر حتی تحصیلات هم داشته باشه، منتظر این وای نمیشه که حتما به اندازه میزان تحصیلاتش مثلا کاری رو انجام بده، و الا کسر شأنش میشه، و الا نمیدونم مثلا شخصیتش از بین میره. اساسی ما اینو تو آموزهای دینیمون نداریم. موقعیت اجتماعی هر کسی نباید تاثیر منفی روی انجام اون کارش بذاره، و اینو باید حتما مشاوره بدیم به جوان.
دقیقا.
که برای تأمین معاش زندگی کاری که واقعا برای خودت و برای جامعه مفید انجام بده.
بله.
این خیلی نکته مهمه.
خیلی مهمه. و بعد بله. نگاه طرفهای مقابل هم خیلی مهمه. یعنی بله. حالا اگر کسی توی موقعیت اجتماعی، ببینید این بالا و پایین تو تعاریف زمینی ما می گنجه، تو تعاریف الهی به نظرم این معنا برای انسان شایسته نیست. یعنی اونچه که گفته شده که همه انسان ها با هم برابر هستن مگر به تقواشون، مگر به ایمانشون، و بعد این مرزبندی ها رو مای انسان زمینی انجام میدیم. یعنی بندش شاید فکر بکنم که الان اینجا من یه گویندم مثلا خیلی سرم میشه، نه بابا اینجوری نیست، یعنی شغل من برتر، نه، یا یه پزشک همچین تصور رو داشته. ببینید تمام اقشار جامعه، یعنی فکر میکنم ما علاوه فرهنگی باید به این نقطه برسیم، همه اقشار جامعه در جایگاه خودشون هم محترم هستن و هم نیازمند هستیم هممون به هم. حالا اینو شما به معنای دینی و قرآنیش اشاره کردین، حالا من در حد بضاعت توان گفتاری خودم عرض کردم این مسئله رو. پس اون در واقع این که شما اشاره کردید کسر شأن میاد برای برخی از جوانهای ما که در راه رسیدن به هدف زندگیشون یه کارهایی رو حالا یک توی مقاطعی سخت باشه انجام میدن و خودشون رو باز میدارن از انجام اون، خب طبیعتا به اون هدفشون هم دیرتر میرسن. واقعا این باید از لحاظ دینی تبیین بشه برای تک تک بچه همون. دقیقا
دقیقا ما به اون چیزی که حضرت آقا میگن جهاد تبیین تو همه زمینه ها نیاز
داریم.
یعنی هر مسئله اگر خوب و دقیق و عمقی تبیین بشه برای آدم، من فکر نمی کنم هیچ ابایی کسی از انجام دادنش داشته باشه. به اضافه این که ما آموزه های دینیمون خیلی، چون ما فرهنگمون فرهنگ دینی خانم نیرومند عزیز، آموزه های دینیمون خیلی تو تقویت و تضعیف این فرهنگ کار به ما کمک میکنه. یعنی تأثیر به سزایی داره وقتی ما الگوهایی داریم که میبینیم، مثلا فرض بکنید الگوی ما خودش پیام‌آور خداست، الگوی ما امام یک امته، ولی اصلا براش مهم نیست که چه مثلا نوع کارش کنه، فقط اقلا که این کار براش مفیده، برای خودش و برای جامعهش مفیده انجام میده. این فرهنگه باید درست.
مگه مولای ما خودشون نمی رفتن تو زمین کار میکردن؟ زمین کشاورزی. مگه سبک لباس پوشیدنشون، یعنی حالا بله ما امام جعفر صادق رو هم داریم در مقاطع مختلف بر اساس تدابیری که بزرگان دین ما میاندیشیدن رفتار میکردن که رفتارهای متفاوت رو به مردم نشون بدن و یاد بدن. در واقع اینها همه جنبه آموزشی داره. مگه مولامون رو غیر از این شناختیم؟ مگه غیر از این بوده که زحمت میکشیدن، تلاش میکردن؟ مگه زندگیشون رو دوش بقیه بوده؟ خیر، خودشون امرار معاش میکردن، خودشون زحمت میکشیدن.
دقیقا همینطوره. اصلا سنت رفتاری امیرالمومنین علیه السلام و شیوه عملیشون اشتغال به اصل کار مفید بوده. یعنی اینکه بدون اینکه مثلا شکل کار براشون مطرح باشه، مثلا میرفتن کار انجام دادن. من نمونه خدمتتون عرض بکنم.
یعنی همون کارهای جهادی که منجر به کارآفرینی شدن رو میخواییم برامون بگیم؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم.
دقیقا. ببینید اینقدر حساسیت روی این موضوع حضرت نداشتن که ما در روایات داریم مثلا ایشون در بیرون مدینه اجیر شده بودن برای حمله آب. فکر کنید امام یک امت انا یعنی خودشون میفرمن یه روزی تو مدینه مثلا گرسنگی بهشون عرض میشه، بعد دنبال کار بودن در اطراف مدینه. یه خانمی رو میبینن که یه مقداری کلوخ دارن جمع میکنن و میخوان اونو گل کنن، بعد از رد بهشون قرار میبندن که هر ظرف آبی که بیارن در ازاش مثلا یه چیزی خانم دستمزد به امام بدن، خرما مثلا قرار شده بهشون بدن. حضرت 16 تا ظرف آب میارن و 16 تا خرما میگیرن از خانم، بعد میبرن نزد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، جریان رو میگن و از خیلی هم خوشحال میشن، خرما رو با هم میخورن. میدونین چه عرض میکنن؟ یعنی اصلا مثلا شده بیل دستشون بگیرن، زمین رو آماده درسته. کشت بکنن و بعد نتایج کارشون رو برای کارآفرین میکردن، برای فقرا هزینه میکردن، ایجاد کار میکردن براشون و به نیازمندان کمک میکردن.
امسال رو مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودن. بر این اساس به نظرتون چه باید کرد که هم جهش تولید اتفاق بیفته هم مردم مشارکت فوق‌العاده‌ای داشته باشن؟ چون شما از این دست فعالیت‌ها داشتین، الان میتونین نقش راه و راهکار ارائه بدین. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید مجموعه ما با خیرین با هم خیلی در ارتباط دارن هستیم، یعنی اصلا کلن یه گروهی داریم در شبکه اجتماعی که خیرین مناطق تهران همه با هم یه جا جمع هستیم و هم‌افزایی میکنیم با هم. حالا ایجاد اشتغال میکنیم، ایجاد کار میکنیم، یا اگر مثلا گروهی یا شخصی یا خانواده نیاز به کمک داشته باشه کمکشون میکنیم. ما بیشتر مبنامون بر اینه که به جای اینکه ماهی بدیم دستشون، ماهیگیری بهشون یاد بدیم. خب چقدر مثلا فرض بکنید میشه کمک کرد؟ دائم که نمیتونیم ما کمک بکنیم، ولی اگه شیوه کسب درآمد و شیوه کار رو همونطور که این سال پربرکت با این نام پرمسما نامگذاری شده توسط حضرت آقا، یعنی با مشارکت خود مردم، ما مردم خیلی خوب میتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که از همون درآمد کمی که داریم میتونیم اشتغال زایی بکنیم و کمک کنیم به خانواده های کم درآمدی که یا شیوه کار کردن رو نمیدونن یا اینکه حالا برای سرمایه اولیه دستشون تنگه. میتونیم این موزل رو میتونیم حل بکنیم با هم.
بله.
من فکر میکنم که این یکی از زیرساختهای مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروی انسانی کارآفرین خانم.
هم تربیت، هم داشتم فکر میکردم که شاید الگوهای خاصی که البته ما تو دینمون داریم، شاید تبلیغمون کم بوده، شاید کمتر فعالیت کردیم و شناخت رو، اون شناخت لازم به وجود نیامده، شاید کمک به شناخت نکردیم. یعنی یه بازنگری به نظرم به رفتار و حالا هر کس در جایگاه خودش، من رسانه حالا در واقع در جایگاه خودم، منی که گوینده هستم، شمایی که مبلغ هستین، مسئولی که هستن، هر کسی در جایگاه خودش به نظرم بیش از پیش باید تلاش بکنه این شناخت رو بهتر و بیشتر به وجود بیاره و ترغیب بکنه جوان رو به شناخت بیشتر و بهتر. و قطعا جوانای ما اینقدر هوشمندن و اینقدر پرتوان هستن، اینقدر دانا هستن که اصلا فقط شما یه نقش راه بهش بده خودش میاد.
اصلا ما صادقن. متخصص داریم خانم.
بله بله بله.
یعنی
بله،
الان جوانای ما هم تا که شما فرمودید بسیار دانا، بسیار کاردان و متخصصن. خب اگر یک فرد با تجربه در کنار این فرد متخصص قرار بگیره، با یه سرمایه اندک میتونه یه کار و فعالیت اقتصادی رو انجام بده که منجر به افزایش اشتغال و کارآفرینی بشه.
بله.
خب هر کسی بتونه یه تعدادی رو اینگونه اینجوری مدیریت بکنه، مطابق شرطی کار دست افراد متخصص واقعا داره.
مثل حضرت عالی که میتونید با نوع تفکرتون و دانش و بینش بالاتون میتونید شما راهگشای کارآفرینی باشید برای جوانها. حالا اشاراتی داشتید تو بخشای، من احساس میکردم یه بخشای از فعالیتایی هم که کردین خیلی عنوان نکردین، حالا شاید به خاطر اینکه صلاح نمیدونین خیلی مستقیم بهش اشاره بکنین یا فکر میکنین که ریا میشه، نمیدونم، ولی این چیزا به نظر من باید عنوان بشه، باید گفته بشه، نه به خاطر اینکه مثلا سرخاخام دکتر نگیره آزادی مطرح بشن، به خاطر اینکه کاری که شما دارید میکنید و مثل شما دارن انجام میدن ارزش داره و ارزنده است، به خاطر این عرض میکنم. پس بنابراین باید گفته بشه همت ایشون به کار کردن کارآفرینی و ایجاد زمینه برای کار کردن مردم رو میخوایم از زبان شما بشنویم توی این ایام با اشاراتی که به امام علی علیه السلام خواهید داشت.
بله، ببینید در سیره رفتاری و سبک زندگی حضرت علی علیه السلام کار از یک قداست و احترام خاصی برخورد.
بله.
ایشون در طول عمر خودشون علاوه بر اون رسالت زمامداری و امامتی که به عهده داشتن، به کارهای زراعت، باغبانی و ایجاد کار میپرداختن و درآمدش رو صرف فقرا، یتیمان، اقشار پایین جامعه میکردن و ایجاد کار میکردن برای اینکه مثلا فرض کنید دیگران هم بیکار نباشن، چون به شدت با بیکاری مخالف بودن. یعنی روایت داریم از خود امیرالمومنین هستم که بیکاری منشأ فقر و تنگدستی است، بیکاری زمین ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگیه و حتی این روایت حضرت هست که می‌فرمایند آنگاه که پدیده ها با یکدیگر جفت و جور شدند، تنبلی و ناتوانی نیز در کنار هم قرار گرفتند و فقر و تنگدستی رو به وجود آوردند. پس بنابراین اصلا سبک و سیاق روش زندگی الگوهای ما از جمله مولانا موحدین امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کار، کار کردن و کارآفرینی. چرا؟ چون ببین اصلا اعتقادشون بر اینه که کارآفرینی یک تکلیف و وظیفه است. اشتغال زایی به عنوان یک جهاد در راه خدا محسوب میشه. ما تو آموزه‌های دینیمون کارآفرین رو، کسی که ایجاد کار برای دیگران میکنه، مثل یک جهادگر دونستن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام در این باره میفرمایند درآمد شما سوگاهان برای جهاد در راه خدا از درآمد اون کسی که برای تأمین زندگی خانوادگی خودش و دیگران تلاش میکنه بالاتر نیست. یعنی دقیقاً همسطح جهاد در راه خدا این کار محسوب میشه. اصلا یه بار امام صادق علیه السلام از یاران خودشون درباره وضعیت معیشت یک فردی سوال میکنن، یه نفری رو میپرسن این وضعیتش مالیش چجوریه، افراد میگن که به عبادت میپردازه، یعنی وقتش رو به عبادت مشغوله و معاش خودش رو برادرش تأمین میکنه. حضرت فرمودن که به خدا سوگند اون کسی که معاش او رو داره تأمین میکنه عبادتش برتر از اوست، یعنی عبادت او مقبول تره. این که من بشینم مثلا توی خونه فقط عبادت کنم، پس میبینید خود کار کردن، خود تلاش کردن عبادت محسوب میشه.
بله.
حالا چه برسه به این که شما هم خودت برای زندگی خودت تلاش میکنی،
بله،
هم ایجاد کار و شغل میکنی برای دیگران. به همین دلیل باز ما در آموزه های دینیمون داریم که کارآفرینی وسیله سعادت بشره.
بله.
یعنی ما در نگرش دینیمون این رو داریم که کار و تلاش سعادت و رستگاری خود انسان و جامعه رو در بر خواهد داشت. قرآن بله. کریم هم به این اشاره میکنه. یعنی ببینید قرآن کریم ایمان رو به همراه عمل صالح وسیله رستگاری میدونه. ما در تعالیم عللی داریم این رو، در نهج البلاغه داریم این رو که انسان با اراده انسان که ارادش سست باشه
و پشتکار نداشته باشه
این به سعادت دست پیدا نمی کنه.
بله و برعکسش
راه رسیدن به سعادت اتفاقا عمل صالح و
سعادت و رستگاری. عجب حرفی زدی خانم دکتر، یعنی خود من الان با این حرف شما خیلی برام، یعنی عمقش انقدر زیاد بود و یاد یه مطلبی افتادم که حتی برای خودم استفاده بکنم. یعنی واقعا انسان وقتی پشت کار داشته باشه و وقتی فکر بکنه در راه سعادت و رستگاری داره قدم بر میداره، تمام موانعی که سر راهش هست رو بر میداره و اجازه نمیده که موانع او رو از هدفی که داره باز بدارن و جلوی راهش سدی ببندن نذارن حرکت بکنه. پس مؤمن همیشه باید در حال حرکت باشه و این نکته کارآفرینی که کسانی که کارآفرینی میکنن و اشتغال زایی میکنن اینقدر ارج و قرب دارن نزد خداوند، خب نکته باز هم بسیار ارزنده و ارزشمنده. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نگیره آزادی، مشاور و کارشناس مذهبی و پژوهشگر دینی، خیر و جهادگر، مدرس سواد رسانه و مدرس سواد آموزی. اما چرا صدای مرغ عشقتون دیگه نمیاد؟
ساکتش کردم.
ای جانم چرا؟ من خواهش کردم این صدا باشه، اینقدر آرام بخش بود.
ما اینجا یه عالمه پرنده داریم، یعنی خب. از مرغ عشق و از
ای جانم
اینا همه مشغول مهمان برای بنده اومده و مهمونا رو دیدن و خلاصه ذوق کردن همشون در حال.
ما مهمون خونه شما بودیم دیگه. ای کاش که من گفتم ای داد بیداد، من چرا اشاره کردم که بخوام دو تا من جاشون رو عوض کردم.
نه من تو سرم درو بستم اونا دیگه.
خیلی خوبه، خیلی آرامش بخش. این موجودات خوب و مخلوقات در واقع مخلوقات حضرت حق هستن، صدا اونها هم به سبک خودشون نیایش میکنن.
بله
به سبک خودشون با بله بله و این خیلی اتفاقا زیبا و لطیف هستش. خیلی متشکرم از شما،
انشاءالله
همیشه سلامت باشین. خیلی متشکرم، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید در رادیو اقتصاد و افتخار ما اینه که در منظر شما بزرگواران هستیم. مهمان دیگری به جمع ما پیوستند، جناب آقای ابراهیم مهدیزاده، کارآفرین آذربایجان غربی. من یه سری خصوصیات رو بگم قبل از این که خدمتشون سلام عرض کنم. ایشون 30 ساله که کارآفرین هستند، 30 ساله که دست به زانوی خودشون گذاشتن یا علی گفتن، تا امروز برای بیش از 500 نفر، این عدد به حرف آسونه ها ولی به عمل کار براید و به عمل هست که واقعا وقتی میگن برای بیش از 500 نفر کارآفرینی کردن، این حرف بسیار بزرگیه. ایشون فعال در زمینه کشت و صنعت و تولید زنجیره گوشت یک پارچه مرغ هستن و همطور که عرض کردم مرد میدان عمل جناب آقای ابراهیم مهدیزاده، کارآفرین در آذربایجان غربی که 71 سال از خدا عمر گرفتن. در این سالها 4 مرحله تولید کننده نمونه کشوری بودن، 3 مرحله کارآفرین برتر استان آذربایجان غربی بودن. آقای مهدیزاده بزرگوار، عرض ادب احترام، سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، خیلی ممنون که تماس گرفتین.
سلامت، چه انرژی مثبتین آقای مهدیزاده. خیلی 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 معارفه ای میخواییم داشته باشیم محضر شما. برمون بگید که از چند سالگی کار رو شروع کردید. خب ما سن و سال شما رو گفتیم خدمت دوستانه.
البته
چند سالتون بود؟ بعد با چه انگیزه ای اصلا در واقع وارد این کار شدین؟ چه اتفاقاتی تو زندگیتون رقم خورد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ما از اولش شروع کردیم، از همون ایام جوانی دودن 25-30 سالگی از یه دامداری کوچه شروع کردم من، یه بخش کوچه چی به نام شهرستان شد، الان شهرستان شده. بعدن یواش یواش کارآفرینی کردیم، بزرگش کردیم، الانم لطف خداوند چندین دو تا کارخونه بزرگ خوراک دام و تیور داریم. بعدن کلیه زنجیره تولید یک پارچه گوشت و مرغ هم داریم، چندین واحد مرغ مادر، بعدن مرغ گوشتی و سایر اجزاشو داریم و حدوداً برای 500 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد کردیم و برای حداقل 2000 نفرم به صورت غیر مستقیم که برای مثلا کار میکنن غیر مستقیم اشتغال ایجاد کردیم.
این تولید زنجیره یه گوشت یک پارچه مرغ، این یعنی چی؟ یعنی فقط گوشت مرغ رو شما تولید
میکنید؟ نه ببین، کشتارگاهشو داریم، مرغداریشو داریم، مرغ مادرشو داریم، تولید جوجه یک روزشو داریم، یعنی از اول